بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ایمان بود و نسبت این بحث با واقعه کربلا که عموما برمیگرده به اصحاب امام حسین علیه السلام، از این باب این موضوع رو در واقع توفیق داشتیم واردش بشیم که ما در سال گذشته ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام رو با هم یه مروری کردیم، بعضی از ویژگی ها رو در زیارات اصحاب. امسال توفیق داشته باشیم ایمان رو که یکی از موضوعات محوری در شناخت اصحاب امام حسین علیه السلام مورد توجه قرار بدیم. جهت دوم انشالله نفعی است و بهره ای است که برای ما خواهد داشت، انشالله در معرفت پیدا کردن و توفیق عمل. عرض شد که ایمان به معنای کلی ما از اون به باور در واقع یاد میکنیم و عرض شد که این باور بالاخره در زندگی خودش رو یه جا نشون میده، یعنی پیدا میشه که من باورم نسبت به اون موضوعی که به او ایمان دارم چگونه است. امشب آیه ای رو بنده خدمتتون یادآور بشم تلاوت بکنم که خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب ادعا میکردن میگفتن که ما ایمان آورده ایم، خدای متعال میفرمایند که نه، اینی که شما میگین ایمان نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نه شما ایمان نیاورده اید. ولیکن قولو اسلمنا، بگین ما اسلام آورده ایم. ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم، ایمان در قلب شما وارد نشده. نکات مهمی رو شما از این آیه انشالله متذکر میشین. خب یکیش اینه که جایگاه ایمان قلبه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، قلب جایگاه ایمانه، یعنی اون باور، اون قبول. اسلام با ایمان فرق داره، مرتبه ایمان بالاتر از مرتبه اسلامه توی این معناش، نه اون تسلیم محض بودن. متوجه می شویم اون کسانی که اطراف رسول خدا بودند خیلی از اینا ایمان نداشتن. آیه داره صریح میگه دیگه، ایمان نداشتن، اسلام داشتن. حکایت اسلام رو هم میدونید که چیست. اسلام در واقع یک نشان ظاهری است برای تشخیص این که چه کسی در جامعه مسلمین حکمش به حکایتش حکایت مسلمانی است. مسلمانی مال اون بخشی است که آدم میخواد از خودش ظاهر بکنه، یا تظاهر بکنه. به هر صورت من میتونم نشانه های مسلمانی رو در خودم ایجاد کنم. اگه شهادت اینه، خب شهادت اینو میگم. حالا پناه بر خدا، مثلا این منافق میگه خب کاری نداره، خب دوتا عبارت بر زبان جاری میکنیم، منم میشم مسلمان. و به وسیله این یا به وسیله مسلمان زادگی ما میتوانیم بشناسیم اون شخص رو که آیا در جمع مسلمانان اینو راه بدیم، راه ندیم، پاک هست، پاک نیست، ارتباط ما با او چگونه باشد و و. اما ایمان مال قلبه، قابل تشخیص و شناسایی توسط دیگران نیست. این اون چیزیست که خدای متعال از ما خواسته، آمنو، و این همون چیزیست که روز قیامت با این ما رو می سنجن. اسلام مال دنیاست، اسلام مال جامعه است، اسلام مال اینی که کسی دیگری رو تکفیر نکنه، بگه تو قلبت، درونت، باورت میزون نیست. کسی راه نداره به قلب کسی. نزاع علیکم السلام و رحمت الله. باب تهمت بسته میشه. این رفتاری که امروز یه عده‌ای به اسم مسلمانی دارن مسلمانان دیگر رو میکشند به هر اسم و نامی، اینا اولین مطلبی که قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن رو، اولین مطلب، ابتدایی ترین مطلب رو زیر پا گذاشتن و اونم این بود که هر کس شهادتین بگه مسلمان، کسی حق نداره او رو بکشه، به هیچ عنوان حق نداره، مالش محترمه، اصلا شأن مسلمان. اولین قانون رو، به کسی ربطی نداره من تو دلم چه خبره. یه نفر حقیقتا مشرکه ولی تظاهر به اسلام کرده، میشه منافق. شما کجای قرآن خوندین پیامبر مأمور بودن منافقین رو بکشن؟ کجای قرآن دیدین پیامبر مأمور بودن منافقین رو لو بدن؟ به مردم میگه اینا منافقن. اینقدر مطلب جدیه که شما میبینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر بیماری هن، یه عده اونجا از فرمایش حضرت تخطی میکنن و حضرت رو تهمت میزنن بهش و بعدم میان حق حضرت رو، آنچه که حضرت مقرر کرده بود، اونو غصب میکنن. منافق یعنی همین دیگه. شما اسمی از اینها دیدین تو قرآن لو بره؟ سند ظاهر و آشکاری دیدین حضرت جایی توی جمع اینها رو لو داده باشه؟ خطبه قدیر رو ببینید، خیلی محکم و کوبنده در مورد منافقین حضرت فرمایش میکنن اما اسمی نمیبرن. به وصف میگویند که هر کس بفهمه که خودش چی کار داره میکنه. روایتی رو عرض کنم خدمتتون که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من گفتن علی بنویس یا علی اکتب. من عرضه داشتم که آقا چی بنویسم؟ حضرت فرمودن اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب. ایمان اون چیزیه که در قلب می نشیند، آرام می گیرد و سکونت دارد. و صدقت هل اعمال، نیست تو قلب ساکن شده جا گرفته، اعمال آدم هم اونو تصدیق میکنه. یعنی معلومه طرف این باور رو داره. دیشب راجع به باور عرض کردیم خدمتتون. ببینید مدل نشستن ما در این مجلس نشان میدهد که ما میدانیم اینجا مجلس روزه است. شما اینو بر خودتون تحمیل نکردین، همین که این باور رو دارین رفتارهای ظاهرتون متناسب مجلس شد. حالا اگر کسی توی این مجلس یه رفتاری بکنه که مثلا رفتار کلاسه، رفتار میدان بازیه، به اون میگن فلانی پسر جان حواست هست اینجا روزه است، همین توجه بکنه یادش بیا تمومه دیگه. اعمال آدم تصدیق میکنه ایمان رو. و فرمودن ول اسلام ما جرى على اللسان، اسلام اون چیزی است که بر زبان جاری میشود. و حلت به المناکحه، و طرف مجاز میشه در میان جمعیت مسلمانان با مسلمان دیگری ازدواج بکنه و بعد احکام دیگری که هست ارث ببره، در قبرستان مسلمان ها دفن میشه و و. این حکم اسلامه، کسی به واسطه مسلمانی شرافت و سعادت قیامتی پیدا نمی کنه، اما حقوق دنیایی پیدا می کنه، حرمت پیدا می کنه. اینو خوب عنایت بفرمایید، مسلمان حرمت داره، حقش عظیمه، ولی این ربطی نداره روز قیامت چگونه است، چون می شود با ظاهر اسلام در درون آدم یه باور دیگه ای داشته باشه. خب خدایا خداوندا چرا اینجور شد؟ خب ما که سرمون کلا میره اینطوری، یه عده‌ای به دروغ میگن ما مسلمانیم. خب شما بفرمایید چه ملاکی بذارن برای اینکه معلوم شه طرف آدم مؤمن معتقدی هست یا نه؟ چه ملاکی خدای متعال بذاره که نشه اون ملاکو به دروغ تولیدش کرد، تظاهرش کرد؟ هر ملاکی خدای متعال بذاره که قابل تشخیص باشه همین حکمو پیدا میکنه، و هر ملاکی خدای متعال بذاره که قابل تشخیص نباشه، خب باب تهمت باز میشه. من به شما میگم شما ایمان تو قلبت مستقر نشده، شما به من میگی. من به شما میگم شما مسلمان واقعی نیستی، شما به من میگی. لذا خوب عنایت بکنید، این شعاری که وهابیت ایجاد کرده بعد به دنبال اون، حالا دیگه این فرقه های کوچکی که مثل طالبان و القاعده و جیش النصره و داعش و همه اینا که اومدن، اینا از اون اولین نقطه مسلمانی دروغ میگن به بالا، اصلا توش صداقت نیست. اینو خوب عنایت بفرمایید، نه در تاریخ شما دیده اید نه در قرآن. مسلمانی حکمش معلومه چیه، حقوقش معلومه چیه، کسی حق نداره به مسلمان متعرض بشه. اصلا فتح مکه همین بود دیگه، شما شهادتین بدین تمامه. خیلی به دروغ شهادتین گفتن، خب حالا خونشون دیگه هدر نمیره و مشکلی ندارن. اما ایمان مال قلبه. خب حالا این بحثی که بنده عرض کردم، یه نتیجه‌ای که امشب ازش بگیریم این مطلبه. ببینید وقتی قرار شد اسلام ملاک ظاهری داشته باشه و ایمان جایگاهش قلب باشه، و در واقع اون باور قلبی من نسبت به خدای متعال اسم اون بشه ایمان، بنابراین من دیگه نمیتونم یه ابزاری پیدا کنم که ایمان بسنجم. نه، من در بیرون از خودم چیو میتونم بسنجم و بدانم؟ اسلام. به راحتی میشه در بیرون مسلمان رو تشخیص داد. دقت کنید، نه مسلمان خوب، نه مسلمان بهشتی، مسلمان تشخیص میده. بله، بر همین مثلا ذبح کافی طرف مسلمان باشه، ما که نمیتونیم دلشو ببینیم که واقعا ایمان داره یا نه. لذا شناختن مسلمان در بیرون بسیار کار آسانی است، اما شناختن مسلمان واقعی کار آسانی نیست. اما در درون خودم، من که اینجا نشستم، جالبه شناختن این که من مسلمان واقعی هستم یا نه، ایمان دارم یا نه، این در درون من شناختنش خیلی راحت. بله الانسان علی نفسه بصیره. خدای انسان مثلا نافهم، ناقص، بیشعوری که هیچی نمیفهمه خلق نکرده. منتها این که ما فجعلناه سمیعا بصیرا، ما او رو سمیع خلق کردیم، بصیر خلق کردیم، میفهمه، هوشیار، دقیقه و و و، برای شناخت خودش. من اینجا این نکته ای رو عرض کنم، شما گاهی ممکنه در برخورد با مسلمانی یک کسی به دلتون نشینه، نخوان با این مسلمانی کاسبی بکنید، همسایه بشین، هرچی، اشکالی نداره. گاهی دل آدم گواهی میده به نفاق طرف، به اینکه طرف داره دروغ میگه، تظاهر میکنه، این اشکالی نداره. موضوع در به زبان آوردن این جمله است. من نمیتونم او رو متهم کنم، میتونم بگم بابا من نمیخوام با شما همسایه بشم، من نمیخوام با شما قوم و خویش بشم، من نمیخوام با شما مسافرت برم، اشکالی نداره. اگر به من گفت شما چه سندی داری که نمیخوام، میگم آقا من سند ندارم، خب نمیخوام، آزادم دیگه، اختیار دارم، نمیخوام این کارو بکنم، باب اینو ما نبندیم، این اختیارش دست منه. ولی میتونیم چیزی به او بگیم؟ نه. خب اما در تشخیص ایمان در خودم به سادگی میتونم اینو تشخیص بدم، به سادگی میتونم تشخیص بدم اگر بخواهم تشخیص بدم، اگه بخوام سر خودم و کلا بذارم که هیچ. این مطلب روشن شد. یه قدم بریم جلو، ما در روایات میبینیم ائمه علیهم السلام یه علائمی رو فرمودن که مؤمن علامتش اینه، آدم با تقوا علامتش اینه. اگه قرار علامت مؤمن یه چیزی باشه که در ظاهر هویدا بشه، خب منم اون علامت رو در خودم ایجاد میکنم، درسته؟ پس برای چی اینو گفتن؟ برای من گفتن فلانی اگر تردید داری که مؤمنی یا نه، اگر میخوای درجه ایمان تو بسنجی، میخوای درجه ایمان تو بسنجی دیگه، ببین اینطور هستی یا نه. حالا انشالله روایتشو میخونی. مثلا عرض میکنم، امام رضا علیه السلام فرمودن کاملترین شما به لحاظ ایمان احسن هم خلقن، نیکوترین شما به لحاظ خلقه، اخلاق، سلوک، ارتباط با مردم. اکملکم ایمانا احسنکم خلقن یا اخلاقا، درسته؟ خب من که دیگه خودم میتونم بفهمم که بله دیگران ممکنه میگن اخلاق تو بده، بله دیگران میشه تشخیص میدن، ولی قرار نیست دیگران در مورد ایمان من قضاوت کنن. خوب دقت کنید، این ملاکی نبود برای اندازه‌گیری ایمان افراد، ملاک بود برای من که اگر گیج شدم برای مبهم بود ببینم کدومه که این صفاتو دارم، آیا من حریصم، بخیلم، حسودم، دروغ میگم، که حالا روایتشو میخونی، که تا معلوم شه من وضعیتم به لحاظ ایمانی چگونه است. یکی از اون موارد رو من عرض بکنم که مورد بسیار بسیار روشنی است برای همه ما و آیه قرآن هم برش تصریح و تأکید داره. خدای متعال میفرمایند اون کسانی که ایمان آوردن، الذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن اونا شدیدترین افرادن به لحاظ محبت نسبت به خدای متعال، خدا رو خیلی دوست دارن. الذین آمنوا اشد حبا لله. خب یه بار دیگه برگردیم اسلام و ایمان رو بگیم. شما دو نفر رو فرض کنید که در مقابل یک فرد هر دو مطیعند، هر چی او میگه میگن چشم، مطیع کامل و محض، هر دو ظاهرن تسلیمن. از کجا میشه فهمید کدوم ایمان دارن کدوم ندارن؟ دارن اطاعت میکنن دیگه. اون کسی که اطاعت رو با رغبت انجام میده، دوست داره اون طرف رو اطاعت میکنه، ایمان داره. اون که دوست نداره، اصلا نمیخواد ریخته طرف رو ببینه، تو شرایطی گیر کرده، میترسه، حقوقش در معرض خطره، یه سال دیگه کار کنه بازنشسته میشه و و و و میگه باشه دیگه، بیست و چند سال تحمل کردیم، یه سالم روش. این هم داره همون کارا رو میکنه، اون هم همون اطاعت رو داره، گوش میکنه، ولی نه از سر رغبت، نه نه دوست نداره. خب اون که دوست نداره و اطاعت میکنه میشه همون مسلمان. اتفاقا دقت کنید، مسلمانی که
هر چی بهش میگن در جمعیت مسلمانان میگه چشم، خوب دقت کنید، یا مؤمنه یا منافقه. چرا منافقه؟ چون میخواد یه کاری کنه که همه رو باورش کنن. داره یه رفتار تظاهر ظاهر سازی میکنه که بعدن استفادهش رو ببره. خوب دقت بفرمایید، کسایی که در تاریخ نظر کنن، به تاریخی که هر مورخی نوشته، هر جا تصویری دیدین که کسای دوروبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میپلکن، همه جا هستن که عکسشون بیفته تو تصویر دیده بشن، اینها یا منافقند یا آمدن پیش پیغمبر حافظ جان او و مراقب اون. هر چی حالا شما تو صحنه‌های اجتماعی هم ببینید، تو مسائل سیاسی هم ببینید، اتفاقا بریم ببینید اونایی که جاسوس میشن توی جایی، ببینید آدمایی میشن که جایی که میخوان نفوذ بکنن همه قبولش دارن، میگن آدم سازگاریه. الله اکبر. هم میخوام تشخیص بدم، من نمیخوام دیگرانو تشخیص بدم، میخوام خودمو تشخیص بدم. چقدر خدا رو دوست داری؟ ایمانتو بسنج. وامیستی برای نماز؟ آره. چجوری؟ ببینید قرآن میگه منافقین نماز میخونن، اما و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، با کسالت. معنای این آیه این نیست که اگر کسی با کسالت نماز میخونه منافقه، چون آیه فرمود قاموا کسالا یراؤون الناس، برای که مردم ببینن نماز میخونن. حالا من ممکنه نمازم با کسالت باشه، اما برای ریا نیست، معرفت به نماز ندارم، رابطه‌ام با خدا تنظیم نشده. اشتباه نکنینا، فوری حکم نفاق به کسی یا به خودمون ندیم، چون نفاق مسئله خیلی مهمیه، خیلی خطرناک. آیه فرمود الذین آمنوا اشد حبا لله، اونی که قلبا خدا رو پذیرفت و قلبا داره اطاعت میکنه، این خدا رو خیلی دوست داره. بسنج خودتو، فرزندیست پدر مادرشو خیلی دوست داره اما گاهی شیطنت میکنه، فرزند دیگریست خیلی با آداب با کلاس زندگی میکنه، سعی میکنه پدر مادرش هرچی میگن یه کاری بکنه که اطاعت کرده باشه، ولی پدر مادرشو دوست نداره، نه اینکه متنفره ها، محبت تو دلش نداره. الذین آمنوا اشد حبا لله. ما قرار نشد این آیه رو بگیریم برای اینکه دیگران تشخیص بدیم، ما قرار شد این آیه رو بگیریم که خودمون رو تشخیص بدیم. حالا ببین اسم خدا رو میشنوی چه حالی میشی؟ ببین وقتی به دعا تعلیم میکنن که درش اسماء خدای متعال هست، دعای جوشن، چه حالتی داری؟ نمیگم آیا دعای جوشن میخوانی علت دوام یا نه، نه، میگم وقتی خوانده میشود یا یه صفحه شو میبینی یا یه خط میخونی، چجوری دلت پر میکشه یا نمیکشه، اصلا خدا رو دوست داری یا دوست نداری. اینو که میشه آدم تشخیص بده دیگه، انقدر آدم میفهمی که دوست داره یا نه. اگر ایمان یه مسئله ایست که آدم فکر میکنه همیشه رمزالوده، نمیتونه آدم بفهمه درجه ایمانش چیه، محبتو که میفهمی که. فعلا من نمیخوام عرض کنم که محبت خدا ولا غیر، نه اصلا هم چیزی از ما نخواستن، اینو توجه بفرمایید. حالا اگه فرصتی شد روایت و آیه‌شو میخونیم. نه ما محبت داریم در خانواده، محبت داریم، محبت انواع و اقسام داره، ما نسبت به پدر مادرمون محبت داریم، نسبت به دوستانمون فرزندانمون باید هم محبت داشته باشیم، مودت و رحمت بین زوجین هست، اینا باید باشه. کی گفته عارف کامل کسی که هیچ کسو دوست نداشته باشه جز خدا؟ کجای قرآن شما دیدی؟ اون آیه‌ای هم که استناد میکنن آیه معناش اون نیست، نشانش هم اینه. اهل بیت علیهم السلام فرزندانشون رو خیلی دوست داشت. خب ما این بحث رو انتخاب کردیم امشب که بدانیم الذین آمنوا اشد حبا لله، بدانیم که محبت، دوست داشتن، حب یه ملاک مهمیه، ملاک مهمیه. حالا امشب چه شبیست؟ امشب شبی است که شما در میان اصحاب و خیشان سید الشهدا علیه السلام در کربلا یاد میکنی از کسی که بیشترین محبت رو به سید الشهدا علیه السلام داره. یه خاطره رو همه به یاد میاریم وقتی به اینجا میرسه، یادمون میاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دخترشون رو خیلی دوست داشتن. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پدر رو خیلی دوست داشتن، خیلی دوست داشتن. گفتیدم حضرت گریه میکنن، پیغمبر یه چیزی رو به او گفتن، بعد لبخند بر لبان حضرت پدیدار شد. گفتیم چی بود؟ گفتن حضرت گفتن تو اولین کس هستی که به سرعت به من ملحق میشی. حالا امشب برین خرابه شام. خیلی ها برای امام حسین حرف دارن بزنن، خیلی ها حکایت دارن، خیلی ها خسته شدن، اما یه نفر هست که از شدت محبت دق میکنه، از شدت محبت دق میکنه. در مورد حضرت رقیه، دوستان عزیز اگر تردیدی به خاطر سخن کسی به دلشون افتاده، خوبه که مطالعه کنن و ببینن که دلائل وجود چنین نازدانه ای انقدر زیاده و معتبر که نسبت به بعضی از وقایع دیگر کربلا قابل مقایسه نیست، خیلی زیاده. امام حسین علیه السلام دختری 4 ساله داشت. شبی با حالت پریشانی از خواب بیدار شد، گفت پدرم کجاست؟ خب این دختر بچه همیشه به یاد پدرشه، با یاد او میخوابد، با یاد او بیدار است، با یاد او حرکت میکنه، بر شتر بی جهاز که سواره به یاد پدره، از روی شترم که میفته پیش خودش میگه ای کاش پدرم اینجا بود، ای کاش عمو داشتم. گفت پدرم کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند و شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد، گفت چه خبر است؟ خب بهش گفتن چه خبره. خب یزید از تیره و تبار اون کسانی است که بر اونها هم گریه حضرت زهرا گران بود، اونا رو اذیت میکرد. اونا میگفتن علی بگو گریه نکنه، یا شب یا روز بره بیرون گریه بکنه. خب چیه چه خبره؟ هیچی، بچه بهونه باباشو گرفته. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببره. شما تصور کنی یه بچه از خواب پریده میترسه، یه ظرفی رو میذارن جلوش، دستمالی روی سر انداخته بود، آن طبق را جلوی آن دختر نهاده، پرده از آن برگرفت، گفت این سر کیست؟ نمیدونم چرا سوال کرد، نمیدونم، شاید هیچ وقت ندیده بود صورت پدرش سوخته باشه، شاید ندیده بود لبهای پدرش خشک و کبود باشه، شاید لب و دندان پدرش رو اینجور ندیده بود. گفتن سر پدر توست. سر را از میان تشت برداشت، به سینه جذبانی، یا ابتا منزل از این خذب اگر بده مایک، بابا بابا این ریخ تو کی برات درست کرد؟ بابا بابا چرا اینجوری شدی؟ بابا یا ابتا منزل از این قطع بریده ایک، من ذل الذی ایتمنی علی صغر سنی. از این سخنان با او گفت تا اینکه لب بر دهان شریف پدر نهاد، سخت گریست، از هوش رفت. چون او را حرکت دادند، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.